ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این ساعت با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش های رسمی و سازمان های حقوق بشر افغانستان به گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با قتل های هدفمند در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از آمادگی این کشور برای اشتراک در نشست‌های روسیه و ترکیه خبر می‌دهد. در انفجار در شهرهای ترینکوت قندهار 7 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند و درگیری میان مرزبانان ایران و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک میکند. حمدالله محب این سخن را در نشست مشترک خبری مقام‌های ارشد امنیتی امروز در کابل گفت و افزود:
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبان را معلوم کنن. با مو اساس باز ما هیئت خود را تعیین میکنیم.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان که نامش ذکر نشده گزارش داد که 4 یا 5 عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست درباره صلح افغانستان روز پنجشنبه هفته روان برگزار خواهد شد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که کشورش در نظر دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان را با درخواست مقام‌های افغان و طالبان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده شده، گفته شده بود که امریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشست را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. مقام ها می گویند که 3 غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در شهرهای ترینکوت قندهار کشته شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز هنگام رخ داد که موتر غیر نظامیان با ماین برخورد کرد.
در این موتر ملکی 3 نفر شهید شدند که شامل 2 مرد و 1 کودکند و 4 نفر شامل 3 کودک و 1 زن زخمی شدند.
والی اروزگان افزود که زخمیان توسط امبولانس اردوی ملی به شفاخانه منتقل شدند. او میگوید که طالبان ماین را جاسازی کرده بودند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر داده است. این وزارت در توییترش امروز نوشت که تلفات به طالبان در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی روز گذشته در ولسوالی های ارغنداب و ژیلی وارد شده است. به گفته وزارت دفاع در این عملیات 7 تن از طالبان نیز زخمی شدند و مقدار زیادی از مواد انفجاری و شماره از سنگرهای آنان از بین برده شده است. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تا حال درباره تلفات افراد این گروه در قندهار چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک خبرگزاری نیمه رسمی ایران از درگیری مرزبانان و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز در جنوب آن کشور گزارش داده. این درگیری پس از یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاده. خبرگزاری فارس گفت که گزمه مرزی روز جمعه فردی را که ادعا می شود قاچاقچی بوده در یک کشتی در نزدیک بندر کاهستک در ولایت ساحلی هرمزگان کشت و قایق‌های دیگری را که از منطقه فرار کرده بودند تعقیب کرده است. این منطقه در این اواخر صحنه نارامی بوده و سپاه پاسداران انقلاب ایران تلاش کرده تا اقدامات سختگیرانه را علیه تجارت غیر رسمی در آنجا روی دست گیرد. فارس به نقل از حسین دهگی فرمانده قوای مرزی هرمزگان گزارش داده که نیروهای امنیتی یک باشنده 31 ساله منطقه سریک را هنگام باز ضربه گلوله از پا در آوردند که می‌خواست قایق‌های دخیل در قاچاق را توقیف کند. این فرمانده گفته که خبر تیراندازی توجه معترضان را به خود جلب کرد و آنها به قرارگاه مرزبانان در بندر کوهستک حمله کردند. به گفته او در این رویداد به شماری از کشتی‌ها و تجهیزات بحری و وسایل شرکت نفت آسیب رسیده است. دهگی افزود که شماری از مرزبانان نیز شدیداً زخمی شدند. سازمان صحی جهان واکسین کرونا تولید شرکت جانسن اند جانسن را تایید کرد. تایید این واکسین از سوی WHO راه را برای دسترسی بیشتر کشورهای فقیر به واکسین باز می کند. ائتلاف بین المللی کوواکس که مسئول فراهم کردن واکسین کرونا به کشورهای فقیر است، گفته که 500 میلیون دوز واکسین را به این کشورها کمک خواهد کرد. پیش از این WHO واکسین های تولید شده شرکت های فایزر، بایو انتیک و مودرنا را تایید کرده بود که در دو دوز جداگانه بالای افراد تطبیق می شود. اما واکسین تولید شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن در یک دوز زرق می شود. و یک گروه سناتوران ارشد از هر دو حزب امریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته که به حمله تحت حمایت دولت آن کشور بر آزادی رسانه ها و هدف قرار دادن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پایان دهد. در اعلامیه سناتوران دموکرات و جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا که دیروز نشر شد، به وخیم شدن فضای رسانه‌ای در روسیه و سختگیری بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تحت قانون ایجنت خارجی اشاره شده است. اداره دولتی نظارت بر رسانه‌ها در روسیه 260 قضیه را علیه بخش روسی این رادیو ثبت کرده و دلیلش مراعات نکردن مقررات خوانده شده است. پیش از این یک محکمه مسکو در پیوند به 142 قضیه با پرداخت حدود 1 میلیون دلار جریمه فیصله کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. واکنش ها به گزارش ملل متحد در رابطه با قتل های هدفمند در افغانستان. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
پس از توافق نامه دوحه خشونت ها خلاف توقع افزایش یافته است. کشتار های هدفی افزایش یافته.
آخرین تحولات از حادثه انفجار موتربم در هرات. ریاست امنیت ملی در مورد بازداشت 55 عضو داعش در ارتباط به ربوده شدن کودک 9 ساله عبدالرؤوف خبر داد. نگاهی به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مشکلات بیجا شدگان جنگ در ولایت تخار، یک تن از آنها گفت
تقریبا 6 ماه میشه که ما ورثه هیچ چیز نیدون، خانه بام بارشنا، خانه ما رو خراب کرده، یا ما یک چیزی کمک کنه که ما یه جای خود برسانیم.
در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت واکسین کرونا شرکت جانسن اند جانسن را تایید نمود. در نیمه دوم برنامه به حقیقت چیست را داریم.
ما هم سالا در فصل بهار قحطی داریم، یعنی محصولات زراعتی متوقف میشه، تولیدات محدود.
و همچنان برنامه هفتوار هوای تازه با جوانان هم نشر میشه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان در اشاره به اعلامیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که قتل‌های هدفمند قابل قبول نیستند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است بعد از موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه خشونت در افغانستان بیشتر شده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئولیت قتل‌های هدفمند در افغانستان را به دوش طالبان می‌اندازد، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. این صداها در یک زمانی بلند می شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته خواهان فوری متوقف شدن قتل‌های بی‌رحمانه هدفی در افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان قتل‌های هدفمند در کشور حمایت کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته که کشتارهای هدفمند خلاف انتظار افزایش یافته است.
اوربا بند او د تاوتریخوان
آتش بس و متوقف شدن خشونت ها خواست هر افغان است. بدبختانه که پس از توافق نامه دوها خشونت ها خلاف توقع افزایش یافته است. کشتار های هدفی افزایش یافته که این برای حکومت افغانستان، مردم و شرکای بین المللی ما قابل پذیرش نیست.
حکومت افغانستان در حال خواهان توقف خشونت شده که شورای امنیت ملل متحد روز جمعه خواهان پایان کشتارهای هدفمند در این کشور شد. این شورا در اعلامیه حملات هدفمند را بی‌رحمانه توصیف کرد و نوشته که زنان، کارمندان غیر نظامی، اعضای بخش قضا، کارمندان رسانه ها، کارمندان صحی و مدافعان حقوق بشر هدف قرار می گیرند. شورای امنیت ملل متحد از افزایش این حملات اظهار نگرانی کرده و خواهان توقف این حملات و محاکمه عاملان آن شده است، اما اعلامیه اشاره به عاملان این حملات نکرده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش کشتارهای هدفمند و خشونت انتقاد کرده و آن را نگران کننده خوانده است. زبی فرهنگ سخنگوی این کمیسیون با رادیو آزادی گفت که طرفهای درگیر باید برای بیرون رفت از وضعیت موجود راه حل پیدا کنند.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره و عامل بسیار مشخص نیست، اما گروه طالبا همواره مسئولیت نگرفتن، رد مسئولیت کردن، اما باور ما ایست که با رد مسئولیت گروه طالبا نمیتوانن رفع مسئولیت کنن از وضعی که جریان داره. بنابراین خوب است که هر دو جانب گفتگوهای صلح یک کمیته مشترک را به منظور بررسی قتل‌های هدفمند و مکانیزم آتش بس زور دارم که کمیته مشترک تشکیل شود.
خشونت فعلی در سالهای گذشته پیشینه نداشته است، اگرچه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این هم وارد تاکید کردند که قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی کار این گروه نیست. این گروه همچنین تاکید کرده که صلح پایدار در افغانستان به رهبری افغان‌ها و توسط افغان‌ها و از طریق گفتگوهای عامه‌جانبه به میان آمده می‌تواند. شورای امنیت ملل متحد در حال از ادامه کشتارهای هدفمند ابراز نگرانی کرده که کشتار هدفمند خبرنگاران، کارمندان غیر نظامی و فعالان حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته است. در آخرین رویداد چند روز پیش مردان تفنگدار سه کارمند زن تلویزیون انعکاس را در ولایت ننگرهار کشتند و دو تن دیگر را زخمی کردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان محلی هرات میگویند که در نتیجه انفجار موتربم در حوزه 14 امنیتی 7 تن کشته و 51 تن زخمی شدند. این مسئولان میگویند که این انفجار خسارات هنگفت مالی به حوزه چارده پلیس و خانه های مسکونی وارد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته و این گروه را متهم کرده که فرصت به وجود آمده صلح را ضایع می سازند. گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ناله و فکان این زن افغان پس از انفجار موتربم به مرگبار در نزدیکی حوزه 14 پلیس در شهر هرات. از 7 فرد کشته شده در این انفجار 6 تن اعضای خانواده برادر میرخان هفت‌بلاست. خانه برادرش کاملا فرو ریخته و تنها 2 کودک زخمی از این خانواده باقی مانده. او حالا تنها به جمع آوری وسایلشان از زیر آوار تلاش می کند.
کس نمونده، یک خودی نه، او خودی هم خدا بهتر میفهمه، یک تفلک خودی هم دوبو مونده، او هم خدا بهتر میفهمه که اون هم زنده نباشه تفلک چی بکاره، وقتی مادر نداشته باشه تفلک چی بکاره، همین دنیا و در رازه چی میخوره.
انفجار موتر فلانکوچ مملو از مواد انفجاری خانه عبدالشکور 41 ساله را کاملا ویران کرده. بمانند او ده ها تن دیگر از این حادثه خسارمند شدند.
امو یک مردنی هم نبود، دولت جلوگیری کرد مرد. او یک مثلا زخمی بود، خون ضایع کرد، دولت کوچه ها و راه را هم بند کرد، نقدش که ما بدرشیم. ما چیکار کنیم برادر، ما چیکار کنیم؟ ما 20 سال عمر خود تیر کردیم، یک خونه به سر هم کردیم، یه هم ریشه از بین رفت.
مسئولیت انفجار موتربمب را تا حال هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجار کار گروهی طالبان است. اکنون در محل رویداد نیروهای مشترک امنیتی مستقر هستند. راه های منتهی به محل رویداد در بروی ترافیک و مردم مسدود کردن و نیروهای امنیتی در تلاش متفرق کردن مردم از محل حادثه هستند. در اینجا دیده میشه که چندین خانه مسکونی و دوکان تخریب شده و یک خانه مسکونی دو طبق کاملا فرو ریخته. این انفجار در کنار حوزه 14 امنیتی و در میان صدها خانه مسکونی صورت گرفته است. والی ایراد گفته که مخالفان مسلح دولت موتر مملو از مواد انفجاری را منفجر کردند. با گذشت چندین ساعت از آغاز این رویداد، ارقام تلفات از سوی مقام‌های محلی زد و نقیز گزارش شده. عبدالوحید قتالی والی هرات رقم تلفات ناشی از این انفجار را 53 زخمی و 8 کشته اعلام کرده. اما محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته که 51 تن به شمول زنان و کودکان در این حادثه زخمی شده و 7 تن دیگر کشته شدند.
در حادثه شب گذشته ما به تعداد 51 مجروح داشتیم که 20 خانم بودند، 8 طفل و 15 مرد، 8 مجروح نظامی بودند. 7 فوتی داشتیم که به شمول 3 طفل، 2 خانم و 2 مرد که از مردان یک نفر نظامیه.
انفجار موتربم در هرات با واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان مواجه شده است. در اعلامیه ارگ به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که طالبان با ادامه جنگ فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع می‌سازند. هراتیان از افزایش انفجار موتربمب نگران هستند، چرا که در جریان ماه جاری این سومین انفجار موتربمب در ولایت هرات است. در 13 ماه هوت سال جاری یک موتربمب در کنار حوزه 13 امنیتی شهر هرات انفجار کرد. دفاتر حوزه‌های امنیتی در میان خانه‌های مسکونی واقع دارد. حالا باشندگان هرات از این بابت نگران هستند و از مقام‌های امنیتی می‌خواهند که برای جلوگیری از احتمال رویدادهای مشابه باید تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید 55 عضو گروه داعش به اتهام ربودن عبدالرؤوف کودک 9 ساله در شمال افغانستان بازداشت شدند. به گفته آقای سراج این افراد در موارد از ترور و حملات سازماندهی شده همچون حمله بر پانتون کابل دست داشتند. به گفته او شماری از این افراد اتباع ازبکستان و تاجیکستان هستند. توجه کنید به این گزارش.
رئیس امنیت ملی افغانستان از بازداشت 55 عضو گروه داعش به اتهام ربودن عبدالرؤوف خبر داده است. احمد ضیا سراج روز شنبه در نشست مشترک مقام‌های امنیتی گفت که این 55 نفر در موارد از ترور حمله به پوهنتون کابل و دیگر حمله‌های بزرگ دست داشتند. او افزود که شماری از این افراد طراحان اصلی این حملات هستند و 16 تن آنان در نگهداری عبدالرؤوف به گونه مستقیم دخیل بودند.
کسی به نام آرش بود که در سطح رهبریشان قرار داشت، از این شبکه از اوج شروع شد. در جمله از این 55 نفر ما کسایی را داریم که اتباع ازبکستان هم هستند، از تاجیکستان هم هستند. اکثر این گرفتاری ها در ولایت بلخ شد، در جوزجان شد و در فاریاب شد و هنوز هم ادامه داره. در قسمت یافتن نقطه ای که عبدالرؤوف جان نگهداری میشه ما بسیار نزدیک رسیدیم، انشالله که نتیجه میگیریم.
رئیس امنیت ملی افزود که این افراد با خود ماین های مغناطیسی و وسایل ترور داشتند. به گفته او آنان اعتراف کردند که در 13 ترور در شهر مزار شریف دخیل بودند. آقای سراج گفت که این افراد برای 7 حمله بزرگ دیگر نیز برنامه ریزی می کردند.
پلان حمله انتحاری را در مراسم عروسی دستجمیز که ما و شما همیشه دیدیم که از طرف وکیل صاحب عباس ابراهیمزاده تمویل میشه، اینا پلان داشتن که در دمون محفل یک حمله انتحاری را سازماندهی کنن. پلان دیگهشانی بود که بالای میدان هوایی سید جلالدین بلخی در قرارش یک موتربم به انفجار بدن. پلان بعدیشانی بود که مشابه به راکت هایی را که در کابل فیر کردن، اونا میخواستن که بالای میدان هوایی مزار فیر کنن.
به گفته رئیس امنیت ملی، افراد بازداشت شده با پولی که از طریق آدمربایی به دست می آوردند برنامه های حراس افغانی دیگر را سازماندهی و تمویل می کردند. آقای سراج همچنین گفت که افزون بر این افراد، نیروهای امنیتی 77 تن دیگر را هم در هفته گذشته بازداشت کردند که در ترورهای هدفمند دست داشتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم توجه کنید به بعضی از مطالبی که در روزنامه‌های چاپ امروز کابل به نشر رسیدند.
برگزاری نشست مسکو و تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و برخی مسائل دیگر از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در مورد نشست گروه 3 جمع 1 در مسکو و ارزیابی طرح دولت انتقالی در افغانستان با مهمانان افتخاری نوشته است. با نوشته روزنامه، در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، برخی سیاسیون از مقامات طالبان هم دعوت شدند. روزنامه افزوده است در این نشست که قرار است در 28 ماه هوت سال جاری برگزار شود، امیدواری ها بر این است که نماینده های طالبان هم اشتراک کنند. با نوشته نویسنده، طرح دولت انتقالی تنها از سوی امریکا مطرح نشده، بلکه پاکستان هم از آن حمایت کرده و عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته یک راه حل قضیه افغانستان ایجاد دولت انتقالی است. هشت صبح همچنین افزوده است که اعضای گروه 3 جمع 1 در نشست مسکو تلاش خواهند کرد تا دیدگاه های مهمانان افتخاری خود را پیش از برگزاری نشست استانبول ارزیابی کنند و همچنین تلاش های آنها این خواهد بود که رای خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان را به مهمانان توضیح بدهند و از آنها بخواهند که فوریت این مسئله را درک کنند. روزنامه دولتی هیواد بر تلاش های صلح تاکید کرده و نوشته است که حکومت افغانستان باید تلاش های سیاسی و دیپلماتیک خود را گسترش دهد. با نوشته روزنامه، وضعیت جاری در داخل و خارج کشور نگران کننده است و آمریکا می‌خواهد که صلح در افغانستان به سرعت برقرار و زمینه خروج نیروهایش از این کشور هموار شود. اما با باور نویسنده هیواد، این مسئله فرصت را برای گروه‌های مخالف دولت افغانستان فراهم می‌سازد و خروج عجولانه آمریکا از افغانستان برای منطقه نیز خطرناک است. با نوشته روزنامه، آمریکا خواهان ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان است که به باور آنان تمام طرف‌ها در آن دخیل باشند، که این مسئله با واکنش‌های مختلف روبرو شده است. نویسنده هیواد تاکید کرده لازم است تا حکومت افغانستان برای بقای نظام، مردم و منافع ملی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را افزایش دهد. نویسنده معتقد است که حکومت در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی دارد که ضمانت صلح را به میان می‌آورد و آمریکا باید قناعت کند تا به حمایت حکومت افغانستان ادامه دهد. و روزنامه سرخط با اشاره به اقدام اخیر وزارت معارف در مورد منع دانش آموزان دختر از سرودخوانی در مکاتب نوشته که ممکن است وزارت معارف از این اقدام خود عقب نشینی کند. سرمقاله افزوده است پس از آن که وزارت معارف در مورد ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال محدودیت وضع کرد، در صفحات اجتماعی با واکنش تند مردم مواجه شد، چرا که این تصمیم وزارت معارف مطابق طرز تفکر طالبانی خوانده شد. با نوشته روزنامه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این تصمیم وزارت معارف را محکوم کرده و نوشته که این کار تبعیض جنسیتی و سنی را در مورد آزادی و مهارت‌های هنری کودکان است. سرمقاله افزوده است ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق کودکان خلاف قوانین ملی افغانستان است و باید از آن جلوگیری شود. سرمقاله نویس سرخط همچنین نوشته وزارت معارف پیش از این هم در مورد یونیفرم دانش آموزان دختر هم مداخله کرده بود و پس از آن بر رفتن دختران صنف اول به مساجد هم محدودیت وضع کرد، که تمام این اقدامات حکومت با واکنش‌های مختلف روبرو شده بود.
در سال روان در ولایت تخار هزاران خانواده بر اثر جنگ از مناطقشان بیجا شدند. این خانواده ها از حومه های شهر طالقان مرکز ولایت تخار و از شمار ولسوالی های این ولایت بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف طالقان با مشکلات زیاد به سر می برند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در ولایت تخار در سال جاری بر اثر جنگ ها و نامنی ها هزاران خانواده از خانه هایشان بیجا شدند و هم اکنون با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. محمد عباس 50 ساله از یک سال پیش بر اثر جنگ از منطقه قلبرس شهر طالقان مجبور به ترک خانه شده و با 12 فرزند و همسرش در منطقه خسکپه شهر طالقان در یک خانه کرایه‌ای دو اتاقه زندگی میکند. او میگوید که در قریه زندگی خوبتری داشت، زیرا در آنجا مشغول دهقانی بود، اما حالا چالش های فراوانی دامنگیرش شده.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری را مراجعه کردم، هیچ که به غور ما نرسیده است. ما میخوام که هر چه زودتر به ما مردم رسیدگی شوه، کمک بشوه. ما چیزی نداریم، سرپناه نداریم، چیزی نداریم. توقع ما همیست که ما مردم غریب یک بررسی و کمک بشوه.
برخی ها میگین اگر به کشت و زراعتشان در مناطق اصلیشان رسیدگی نشود، مزرعه ها و باغهایشان خشک خواهد شد. لال محمد 40 ساله از باشندگان ولسوالی بهارک تخار است و میگوید هنوز کمک دریافت نکرده.
تقریبا 6 ماه میشه که ما ورس هیچ چیز نایدن. خانه بام باشد، خانه ما را خراب کرده. یا ما یک چیزی کمک کنه که ما یک جای خود برسانیم. دولی میره اولی 6 ماه ما پیشگی کرا میگه ما کلا کجا کنیم. ما را یا بکشه یا یک چیز دمو بوده که ما پرده خدا از چی کنیم. یک خانه میشه که یه روز ایسی بوده یه ایسی بوده وشتگ در پیشت ما جوگر ما بگردیم. یا کمک کنه یا ما را چیگن یا بک ما را بکشدیم.
محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار با تایید گفته های این بجاشدگان گفت که در سال روان در سطح ولایت تخار بیش از 12,000 خانواده از مناطقشان بجا شدند، اما از این میان به نیازمندی های بیش از 3,000 خانواده رسیدگی شده.
اینا همه دیقاکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفتن نمیتونن به خانهایشان. این یک فاجعه کلان ما متصور هستیم که در آینده شاید یک فاجعه کلان رخ بده، چون که برای اینا زمینه کار وجود داره و نه مؤسسات برای اینا آماده هستند که برای اینا کمک رسانی بکنند.
اما سید یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان تخار میگوید به تمام خانواده های بجا شده رسیدگی شده.
در سال 1399 به تعداد 6250 فامیل بجا شده ها را از محلات نام سربی و پاسخودی کردم و تمام یادیار ما پاسخودی کردیم که 6250 فامیل کمک های نقدی، غذایی و غیر غذایی را از طریق مؤسسات همکار و ریاست امور مهاجرین اخذ کردند.
10 سال پیش تخار در حوزه شمال شرق یکی از ولایت‌های نسبتاً امن افغانستان به شمار می‌رفت. به گفته برخی اعضای شورای ولایتی تخار در سال‌های اخیر در 13 ولسوالی و در زمان در همه‌های طالقان در کنار حضور گسترده گروه طالبان تفنگداران خودسر نیز فعال بوده و فضای زندگی را برای مردم ملکی نارام ساخته‌اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان جهانی صحت واکسین تولید شده توسط شرکت جانسون اند جانسون بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. تنها یک دوز این واکسین می تواند از مبتلا شدن یک شخص به ویروس کرونا جلوگیری کند، در حالی که واکسین های دیگر باید 2 دوز بالای هر شخص تطبیق شود. سازمان صحی جهان امیدوار است که واکسین جانسون اند جانسون بدون مشکلات لوجستیکی در اختیار کشورهای فقیر نیز قرار گیرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
سازمان صحی جهان یا WHO واکسین تولید شده توسط شرکت آمریکایی جانسون اند جانسون بر ضد ویروس کرونا را در حال تایید کرد که نزدیک به 100 میلیون دوز واکسین کرونا به مردم در آمریکا تزریق شده است. این تصمیم سازمان صحی جهان سبب می شود که 500 میلیون دوز واکسین دیگر در دسترس برنامه موسوم به کوواکس قرار گیرد. کوواکس برنامه‌ای است که بر اساس آن واکسین کرونا به کشورهای فقیر فراهم می شود. پیش از این سازمان صحی جهان واکسین های فایزر بیونتیک و مدرنا را تایید کرده بود که برای هر شخص باید 2 دوز آن تزریق شود. اما واکسین تولید شده توسط جانسون اند جانسون تنها 1 دوز تطبیق می شود. جانسون اند جانسون ابراز امیدواری کرده که فراهم کردن این واکسین برای کشورهای فقیر آسان تر باشد، زیرا برخلاف واکسین های دیگر این واکسین را می توان برای 3 ماه در یخچال های عادی نگهداری کرد. این واکسین را آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی نیز تایید کردند. تحقیقات نشان داده که واکسین جانسون اند جانسون در جلوگیری از ابتلای افراد به ویروس کرونا 85% مؤثر بوده است. اداره کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا در گزارشی که در 12 مارس نشر کرد گفته است که بالای 65 میلیون نفر در این کشور حداقل 1 دوز واکسین تطبیق شده است. در همین گزارش همچنان آمده که 35 میلیون شهروند آمریکا هر 2 دوز واکسین را دریافت کردند. پس از آغاز پروسه تزریق واکسین وضعیت در آمریکا به سوی عادی شدن روان شده. از ماه جنوری به این سو شمار مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته، شمار تلفات ناشی از این ویروس کم شده، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز کاهش یافته است. اما متخصصان صحت میگویند محدودیت‌ها باید به سرعت کاهش نیابند، زیرا احتمال افزایش دوباره شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 هنوز وجود دارد. در اروپا که تطبیق واکسن کرونا سرعت پایان دارد، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 افزایش یافته است. در این قاره احتمال موج سوم شیوع ویروس کرونا نگرانی های را به بار آورده.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک می‌کند. نشست مسکو روز پنجشنبه هفته روان و نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار خواهد شد. مقام‌ها می‌گویند که در انفجار ماین در شهرهای ترینکوت قندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک امروز کشته شدند و 4 غیر نظامی شامل 3 کودک و یک زن زخم برداشتند. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از درگیری مرزبانان و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز در جنوب آن کشور خبر داده است. این درگیری پس از یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاده. سازمان صحی جهان واکسن کرونا تولید شرکت جانسن اند جانسن را تایید کرد. تایید این واکسن از سوی WHO راه را برای دسترسی بیشتر کشورهای فقیر به واکسن باز می‌کند. و یک گروه سناتوران ارشد از هر دو حزب امریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته که حمله تحت حمایت دولت آن کشور بر آزادی رسانه ها و هدف قرار دادن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را توقف دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان را یکی پی دیگر می شنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
چهلمین دور رقابت‌های کیک بوکسینگ امروز در ولایت هرات برگزار شد. احمد جاوید رسولی، سرپرست اداره تربیت بدنی و ورزش هرات، امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 100 ورزشکار بین باشگاه‌های فعال ولسوالی‌ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و برای یک روز ادامه داشت. با گفته آقای رسولی، هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد ورزش کیک بوکسینگ و حمایت از پروژه زیربنایی در ولایت هرات است. و افزود در پایان این رقابت‌ها دو تن از بخش نونهالان، 3 ورزشکار از بخش نوجوانان و 3 ورزشکار دیگر از بخش بزرگسالان به عنوان بهترین بازیکنان این رقابت‌ها شناخته شدند. اولین دور مسابقات وشوی ساحلی با پیشواز افتتاح بند کمالخان امروز در ولایت نیمروز برگزار شد. مجیب خاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 60 بازیکن از 5 تیم با هم به رقابت پرداختند. آقای خاریزاده گفت هدف از راه‌اندازی این مسابقات آماده شدن بازیکنان این ولایت برای رقابت‌های انتخاباتی این رشته در مرکز و افتتاح بند کمالخان این ولایت است. در پایان این مسابقات یک روزه برای 10 بازیکن برتر جام، مدال و تقدیرنامه نیز اهدا شد. و تیم کرکت زنان آفریقای جنوبی سومین بازی را در برابر تیم کرکت زنان هند برنده شد. در سومین بازی پنجاوره کرکت میان تیم‌های زنان کرکت آفریقای جنوبی و هند تیم آفریقا برنده شد. این رقابت‌ها میان تیم‌های آفریقای جنوبی و هند در هفتم ماه مارچ سال جاری میلادی آغاز شد که در بازی اول آفریقا با 8 ویکت تیم هند را شکست داد و در دومین دور این رقابت‌ها هند برنده شد. اما در سومین بازی که در 12 ماه مارچ برگزار شد، یک بار دیگر تیم آفریقای جنوبی تیم کرکت زنان هند را شکست داد. در این رقابت ها تیم هند توپ اندازی کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش در 50 اوور 248 روش را انجام داد. قابل یادآوری است که چهارمین بازی میان این دو تیم در 14 ماه مارچ و آخرین دیدار آن در 17 همین ماه برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در سال جاری خورشیدی 600 تن در اثر حوادث طبیعی جان باختند و 1000 تن دیگر مجروح شدند. در این برنامه با احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کردیم.
جناب عظیمی صاحب، بسیار تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. ابتدا میشه اقدامات که تازه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بخاطر رسیدگی به حوادث طبیعی در نظر گرفته برای ولایت دوردست مخصوصا ولایت آسیب پذیر چی است؟
بسیار تشکر. خدمت شما عرض بکنم که ما همون قسمی که اندازه کاری ما هست در هر فصل سال قبل از اینکه در فصل وارد شویم یا برسیم، ما پلان مدیریت حوادثی همون فصل طرح و تدبین میکنیم در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که در رأسش جناب محترم مهندس اول قرار دارن. به این ترتیب ما که در فصل خزان روی پلان مدیریت حوادث زمستانی کار کردیم و پلان قبل از اینکه شامل وارد فصل زمستان شویم نهایی شد و با ولایات تکثیر شد بر اساس از او امکانات و فرصت‌های لازمی که در نظر گرفته شده بود امکان پیدا کرد. اما یک مقدار در این اخیر پلان ما با مشکل مواجه شدیم، چون پلان بودجه ملی از سوی پارلمان به تأخیر پاس شد، او یک مقدار ما را به چالش مواجه ساخت. در غیر از او پلان مسار به صورت عادی و معمول تطبیق شد در ولایات. همین قسم ما پلان مدیریت سیلاب ها عملا کار و مجریان داره و این پلان هم نهایی شده با اعضای کمیسیون شریک ساخته شد تا یکی ما بتانیم مساحاتی که تحت تهدید بلند سیلاب ها قرار داره اونا را برشان رسیدگی بکنیم. بودجه ای در نظر گرفتیم برای ولایات، یک تعدادش انتقال پیدا کرده، یک تعدادش هم در حال انتقال است. مواد غذایی و غیر غذایی لازم به استاکای زون به کدام های ولایتی در نظر گرفته شده. در این قسمت با ما مؤسسات مختلف همکاری دارن، نهاد WFP، IOM، اینا همه ایشان همکاری هایشان وجود داره و در هماهنگی با هم امکانات فرصت ها رو به ولایات فراهم ساختیم تا از طریق کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث برای کسایی که تحت تهدید قرار دارن و یا از اثر سیلاب ها در جریان حادثه آسیب میبینن رسیدگی صورت بگیره. و در این حال روی پلان مدیریت خشکسالی فصل تابستان که ما پیشبینی ها از آدرس نهادهای مختلف جهانی و ویژه در افغانستان اداره محترم هواشناسی و نهادهای مسئول مثل ادارت برد اینا نگرانی هایی را از آدرس خشکسالی داریم که امسال برخی نقاط افغانستان تحت تهدید خشکسالی قرار خواهد داشت، مثل شمال و شمال شرق، ولایات مشرقی. اینا از اثر خشکسالی آسیب خواهند دید و دهاقین ما متضرر خواهد شدند. در پلان روی این پلان کار را ادامه داده رسیم که تا این پلان نهایی شد با تمام اعضا شریک بسازیم و در مرحله نهایی سازی پلان قرار داریم. همچنان یک پلان دیگر برای نخستین بار ما سرش کار داریم به اساس ادارت مورد اول که ایام نهایی شده. ما همه ساله در فصل بهار دو ما قحطی را داریم، این محصولات زراعتی متوقف میشه، تولیدات محدود میشه، دراکین ما بیکار میشه، معمولا ماه حمل، ثور، الی جوزا. ما در این قسمت هم پلان را تدوین کردیم که انشاءالله در اون ماها ماه حمل و ثور بتانیم برای دهاتون ما همکاری بکنیم، کمک های لازم را برسانیم تا اونا در عدل تولیدات و محصولاتشان به چالش بودجهی و اقتصادی مواجه نشن که برشکست نشه پروسه تولیدات داخلی ما.
و جناب عظیمی صاحب، شما اشاره کردین بررسی به ولایت آسیب پذیر که در اثر سیلاب ها یا حوادث طبیعی آسیب پذیر میشه، بیشترش کدام ولایت میباشه؟ چون در این دو هفته اخیر ریزش باران ها هم در اکثریت ولایت زیاد شده، برای این ولایت چی در نظر گرفته شده و چقدر کمک صورت گرفته؟ کدام ولایت است بیشتر؟
به اساس مطلب آسیب پذیر که ولایت مشخص است، همه ساله که در تهدید سیلاب ها قرار میداشته باشن و 25 ولایت هست، باز 9 ولایت در کتگوری اول قرار دارن، مثل ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، هرات، بادغیس، پور. به همین ترتیب در کتگوری های بعدی بدخشان، تخار، کندوز، خوست، نورستان، لغمان از ولایت هستند که ما شاهد سیلاب ها می باشیم. آمادگی ها در دو بخش گرفته شده، هم در بحث پاسخگویی در وضعیت اضطراری که مواد غذایی و غیر غذایی و جستجو و نجات لازم می باشه و هم در بحث تحکیم کاری یا کاهش وقایع و کاهش خطرات. در این قسمت هم ما پروژه کوچک استرالی در رن کردیم که در ولایات مختلف تطبیق شد. ولایاتی که تحت تهدید است تا میزان آسیب پذیری مردم کاهش پیدا بکنه در برابر سیلاب ها، این ولایات تارگیت ماست، در اولویت قرار دارن که رسیدگی بکنیم و پس از این به ولایات دیگه هم به اساس پلان رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.
و ولایتی که چنانچه روز قبل در ولایت پنجشیر و بدخشان بر خوش آمده بود، بر از این چی تدابیر در نظر گرفته شده بر مردم که در اون ساحات زندگی میکنن؟
اونا خواهد آدرس پلان زمستانی برشان رسیدگی میشه، چون هنوز هم پلان زمستانی ما در حال تطبیق است. کسایی که در گذر برکوچا و چه زمین آسیب میبینن، کسی که شهید میشه متاسفانه با اونا بباشن ما پول نفت توضیح میکنیم و مبلغ 5000 تومان برای وارث هر شهید و همچنان برای مجروحین مبلغ 25000 تومان همچنان تدابیر میشن ما. و در این حال کسایی خانهشون کلا قسمان تخریب میشه، طبق معمول برای خانه کلی تخریب شده 30000 تومان توزیع میشه، 15000 تومان به این قسمت هم کمیته ولایتی مبارزه با حوادث آمادگیشان در مبنی برامون پلان دارن، هم به بدخشان رسیدگی صورت گرفت و هم در پنجشیر.
و جناب عظیمی صاحب، بعض ها یا گزارش های پخش شده از موجودیت فساد در بخش توزیع کمک ها برای مستحقین که میگن اینجا فساد صورت میگیره، یعنی برای کسی که مستحق است درست همون کمک ها رسیدگی نمیشه، شما چه فکر میکنید که واقعا کمک هایی که از طرف وزارت دولت در امور رسیدگی به حادث به مردم میشه واقعا به دست مستحقین میرسه؟ چی نوع یک پروسسی؟
در گذشته ها گفتیم متاسفانه این مشکل وجود داشت، مردم خط به جانب بودن، اما سالهای تقریبا حدود 5 سال میشه که ما این روند را به یک گونه دیگه تغییر دادیم که کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث بدون حضور نهادهای مردمی، شورای ولایتی، شورای علما و جامعه مدنی و همچنان سکتور خصوصی مؤسسات هیچ روند نه سرویر انجام داده میتونن نه توزیع انجام داده میتونن. بنابراین هم تیمای سروه و هم تیمای توزیع ما متشکل از این 3 تیپ جامعه هستند: نهادهای مردمی، سکتور خصوصی مؤسسات و نهادهای حکومتی. بنابراین در روند سروه و توزیع طبیعی است که وقتی 3 نهاد حضور نداشته باشند، اگر یک هدف سو داشته باشد مطمئنا 2 طرف دیگه مانع برش میشه. به او خاطر 90% حال کمک‌های ما به مستحقین میرسه، اما شکایاتی که وجود داره مبنی بر این است که شاید یک تعدادی که کمک میشن زیادتر دریافت میکنن، تعدادی که کمتر دریافت میکنن اونا شکایت میکنن، در حالی که ما هم به این توجیه داریم و کسایی که خانهشون کلان تخریب میشه طبیعی است کمک های بیشتر لازم از ازشون توجیه شه و کسایی که اسمن تخریب خانه دارن اونا هم توقع دارن که به پیمانی هم اونا کمک شون. در غیر از او کمک ها هیچ متضرر نیست که مورد پوشش ما قرار نگیره، الهی که اونا خودشان مراجعه نکنن، عریضه نکنن، درخواست نتن برای تخریب خانهایشان و شامل پروسای سروی و توزیع خود نسازن. در غیر از او هیچ متضرر نیست که از کمک های ما به بهره بمونه.
در اکثر ولسوالی ها مثلا غور، بدخشان، بعض جاها رای مواصلاتیش بسته می باشن، مثلا برز کوچه و بازدگی زیاد شد. شما از قبل جا آمادگی دارین؟ چی رقم مواد اوجا می رسانین؟
در زون ها استاک داریم و در گلایات گرام ولایت داریم. ما قبل از اینکه شاهد حادثه باشیم در ولایات آمادگی لازم خود داریم. نیاز به انتقال مواد از مسیر راه در وضعیت اضطراری نیست، به خاطر ما پیشبین وضعیت اضطراری هستیم، در اونجا مواد و امکانات و فرصت ها را داریم. احیانا اگر در ولایت مثل بادغیس مثلا فراتر از اون امکانات و فرصت هایی که ما فراهم ساختیم نیاز میشه، باز ما عاجل از زون هرات برشان انتقال میدیم. از اگر زمینی ما مساعد نباشه ما از طریق هوایی برشان که دو در زونا هست از طریق از اونا انتقال میدیم مواد قسمی که در گذشته انجام داده میکاره.
و جناب عظیمی صاحب، شما اشاره کردین به مسئله خشکسالی، آمادگی هایتان چیست و بیشتر کدام ولایت آسیب پذیر خواهد بودن در سال آینده؟
خشکسالی ولایت شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان و ولایت برق، ولایت مشرقی مثل ننگرهار و همچنان ولایت جنوب غرب افغانستان.
قابل شامل
ولایت مرکزی خود طبیعی در محصولات زراعتی خود ما ولایت مرکزی مثل پنجشیر و کاپیسا و پروان اینا خب محصولات زراعتی و پیمانه کولاد شمال شمال شرق غرب شرق افغانستان داره ندارن اینا، به خاطر ما شاید نگرانی شاید خشکسالی در ولایاتی که اونا محصولات زراعتی بیشتر دارن هستن، شمال شمال شرق عرض کردم خدمت شما، و اینا پلان را تدارک دیدیم و انشالله که امکانات فرصت ها برای دهاقین ما فراهم خواهد شد تا از فاجعه خشکسالی دست یکم جلوگیری صورت.
یعنی چی کمک های برای در نظر گرفته شده؟
باید مثل گندم توضیح میشه برای دهاقین، برای کسایی که متضرر از خشکسالی هستن. حلوسی حیوانی برای مواشی توضیح میشه که تضیح از وقت خشکسالی شاهدش باشه. مواشی نیست در معرض تلفات در واقع خسارات قرار میگیرن. از اون خاطر ما در امانگی وزارت محترم زراعت به بحث توضیح گندم و توضیح حلوسی حیوانی هماهنگ هستیم و به همین ترتیب نهادهای مختلف مثل WFP آیدین خدمتان عرض کردن در کل یونیتنسی ها اینا هماهنگ هستیم، به خاطر چون انو کسیمی بعدی پیمانی که خوشکالی شدت پیدا میکنم میزان فقر بلند میره زیر خط فقر تعداد همتنان ما زیاد میشن. این سال گذشته اگر نو میزون بود ممکن این سال هم به همون پیمانه وسط همونا باشه. به خاطر کوشش میکنیم که برای کمک هایی که از توی سازمان های مختلف در افغانستان صورت میگیره برای کاهش فقر اینا هم شاملشان شده.
شما کدام ارقام از تلفات دارین؟ مثلا تلفات ناشی از این حوادث طبیعی در امسال به چقدر است؟
امسال خب ما نزدیک به 600 تن شهید داشتیم در کل از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی که جنگ هم گاهی شامل میشه و مجروحین هم میزانش به 1000 میرسه. خانه‌های کلاً تخریب شده. خود در کل بیجار شده ناشی از جنگ ما 15000 خانواده داشته، حدود 15000 خانواده که بسیار زیاد از اینا رسیدگی شد تا این سال سالی که قرار داریم و در از اثر حوادث غیر طبیعی نزدیک به 100000 خانواده متضرر شد، آسیب دید که از اون 735 خانواده بیجار شده بود که برای از اینا کمک ها صورت گرفت. بخشندگانشون دوباره بازگشت کردن به مناطق اصلیشان.
بسیار زیاد تشکر جناب عزیزی، سر سلامت باشه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند؟ چگونه می توانند در سرسبزی بخصوص در نهالشانی سهیم شوند؟ در این مورد گزارش را برای شما تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. چنانچه همه می دانیم سرسبزی به صحت خیلی ها مفید است و باعث می شود تا محیط زیست سالم به وجود بیاورد. هر فرد مسئول است تا در قسمت سرسبزی کشور خود سهیم باشد، بخصوص جوانان که نیروی متحرک جامعه هستند. تلاش کنند و در قسمت سرسبزی کشور و نهالشانی نقش خود را ایفا کنند. شانسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید جوانان در قبال شهرشان مسئولیت دارند و باید برای سرسبزی تلاش کنند.
هر جوان مسئول خدمت به کشورش هست، بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسایش مسئولیت داره. یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک جوان مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. آنچه که در وسع من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری در ملکت دیگری حتما ما غرس نهال میکنیم.
شانسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم پنداشته میشود و وجیبه هر جوان است که از منافع ملی حفظ و نگهداری کند،
بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شوه از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ عزیز سهیم شوند و در غرس نهال سهیم شوند. بدون شک واجبه هست. وقتی یک نفر غرس میکنه دیگه خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بده، چی خواستا به وطن ما شما غرس نهال بکنه و از این مواظبت بکنه. هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید هفته گذشته با چند تن از دوستانش چندین نهال را در یکی از مکاتبی که در نزدیکی خانه ایشان موقعیت دارد غرس کردند.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم. یکی به خاطر از این که اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه که بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود. داره که سرک عمومی است در کنار از او.
شاکر سنگی همچنان افزود او از زمانی که شاگرد مکتب بود در نهالشانی سهم می گرفت و مسئولیتش را ادا کرده و نهال غرس می کرد.
از زمانی که من صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه ساله دیگه معمولا، چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما هم یک درخت بردیم یک نهال.
بعقیده عبدالوارث سیغانی استاد یکی از پوهنتون های خصوصی، جوانان خود نماد از سرسبزی و بیداری هستند و آنها باید با غرس نهال پیامشان را به همه برسانند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدن، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
روحینا دقیق یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید سرسبزی از آلودگی هوا جلوگیری می‌کند و همه جوانان باید حداقل سال یک نهال غرس کنند.
هر انسان که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از میوهش انسان استفاده کنه او اجر است برش، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است، یک پاداش یک صدقه است برشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن غرس کنند، پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و زوای آلودم جلوگیری و من حالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و اواره از آلودگی نجات میده.
نه تنها غرس کردن نهال مسئولیت جوانان است، بلکه نگهداری از نهال نیز مسئولیت جوانان است. روحینا دقیق همچنان افزود که هرگاه نهال غرس کردیم باید از آن مواظبت کنیم.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت باید از او مراقبت کنه، روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره، از او مراقبت کنن تا او که شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌ها درس می‌خواند. او از جوانان که نسل آگاه کشور هستند می‌خواهد تا در نهالشانی سهیم شوند و در سرسبزی کشور کوشا باشند.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاه هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی کابل، میگوید جوانان نیروی متحرک جامعه هستند و باید در سرسبزی کشور سهم بگیرند.
بدون شک نهالشانی یک پروسه مردمی هست و به خاطر حفظ و نگهداشت محیط زیست میباشه. در اینجا رول تمام اقشار مختلف جامعه بسیار مهم هست. بدون شک باز دیگه جوانان به عنوان یک نیروی متحرک، به عنوان کسایی که بالاخره وارثین هستن، بسیار مهم میباشه برای ما. و در بخش نهالشانی جوانان میتونن که یک رول بسیار قوی رو با انرژی و پتانسیلی که در وجود خود دارن بازی بکنن، و جوانان هستن که نهال میشنن تا یک روزی دوباره به سایه همون نهال خودشان بشینن در زمان پیری. بنابراین از تمام جوانا خواست شاروالی کابل مشخص همی است که در پروسه نهالشانی سهم داشته باشند و 20 حوت روز ملی نهالشانی را با غرس کردن نهالهای مختلف در جاهای مختلف به خاطر نگهداشت محیط زیست جشن بگیرند.
دوستان نهایت عزیز، با امید افغانستان سرسبز، برنامه این هفته هوای تازه را در همین جا به پایان می رسانیم. این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
یکی با نازتم که نز خرامان منربی نوجی موهای سیاهش فتاده تا تمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد حسن یارم سرا پا غمچه گل است نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پشم بیارم هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم شبها در امید تو سهر شد نگاهم با خیالت هم سفر شد بس سهرهای عشقت را تپیدم که از شور دلم عالم خبر شد و هرچی بنگرم روی تو بینم بیایدم قرینم گل عشقت بچینم تمام زندگی عاشق بمانم همه تو را بخوانم و جز عشقت ندانم چمن پر گشته است از نازنینان، یکی با نازتم که نخرامان، به نرد موج موهای سیاهش فتاده تا کمر چون آبشاران. میان جمله خوبان نباشد حسن یارم، سرا با غنچه گل است نگارم، دل شکارم تمام خوب رویان اگر پشم بیارم، هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم. شوم رویم بکوید فتت شام و سهر چشمم بروید، مدام آینه حسن تو باشم، نسیم گردم به پیچم لای موید، نگارا خیش شود از تو جدا دل، تو را دارد صدو.